شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینکه تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر غلامی.
سلام، بفرمایید خانم.
میخواستم یه سوالی در خدمتتون بکنم در مورد دخترم. من 48 سالمه و یه دختر 24 ساله دارم. ایران زندگی نمی کنم، حدود 11 ساله توی فرانسه زندگی می کنم. از زمانی که آمدم دخترم زیاد با آمدن موافق نبود. اون موقع 13 سالش بود و در واقع زمانی که اینجا بودیم زیاد خوشحال نبود و همیشه دوست داشت برگرده ایران. البته اینم خدمتتون بگم، دختر من زمانی که 4 سالش بود در اثر یه حادثه پدرش فوت کرد. بعد در هر حال ما آمدیم و بودیم تا سالها. این بچه رو مدرسه گذاشتم.
هدف شما ببخشید، برای چی آمدید به فرانسه عزیز؟ یعنی دلیلم
من ازدواج کردم با آقایی و آمدیم اینجا.
نصب کنید،
ازدواج دوم، یعنی در واقع شوهر حساب اول من تو حادثه فوت کرد، خیلی جوان بودن.
نه، متوجه شدم. چه مدتی بعد از مرگ همسرتون؟
10 سال. من چون کار میکردم، خودم لیسانس ادبیات فارسی دارم، ولی به علت علاقهی که داشتم تو کار گیریم سینما کار میکردم.
نه، متوجه هستم. من میخوام ببینم همسر دوم شما در ایران بودن یا در فرانسه بودن؟
نه خیر، ایشون فرانسه بودن.
بنابراین از کجا شما با هم آشنا شدید؟
توی مهمونی 3 سال بود که ایشون میامدن میرفتن که در نهایت با هم آشنا شدیم و به هر صورت ازدواج کردیم.
بنابراین شما در حالی که همسرتون فوت کرده بودن، مدتی بعد وقتی دخترتون 4 ساله بود، ولی وقتی 13 ساله شد شما ازدواج کردید. شما تنها، خب ببینید عزیز، شما نه تنها یه تغییری به وجود آوردید از اینکه دختر 13 ساله رو بخواید ببرید فرانسه، شما با ازدواجتون اون رو براش یه شرایط خانوادگی دیگری رو هم فراهم کردید و اون چیزی بوده که باید به حساب می آوردید. حالا این نارضایتی دخترتون در اون زمان چند اندازه بود؟ یه زمانی است فقط یه مخالفت، یه قرقر است و تمام. یه زمانی است که نه، جدی است، براش ناراحته، گریه میکنه، حرفایی میزنه. میخوام ببینم در اون 1 سال و 2 سال اول چگونه بود.
اصلا کلن از همون هفته اول، چون من از اولم با خانواده خودم زندگی میکردم، حتی ازدواجم کردم، تو طبقه دوم پدرم ساکن بودم. دخترم خیلی خانوادگی بود، خیلی با مامانم بزرگ شد، چون من همیشه یا درس میخوندم یا کار میکردم. بعد وقتی آمدیم، به طور کل از همون هفته اول دختریه که خیلی مخالفت و یه ذره کلش حقه، میخواد حرف خودش باشه و در هر صورت.
یعنی شما میفرمایید شب سب کنید؟ دختری پدرش رو در 4 سالگی انجام داد، از دست داده، مادرش یا درس میخونه یا کار میکنه. بعد مادر در 13 سالگی دختر میخواد برداره با ازدواجش بره فرانسه، بعد دختر کله شقه. چرا شما کله شقه نمیکردید که با اون گفتید باید چنین کنیم؟
در واقع من اون موقع چون فکر میکردم که 13 سالشه و باید مقدار به شرایطش فکر کنم و با من باشه.
آخه شما با شما باشه عزیز، شما وقتی با یه مردی ازدواج میکنید که اون دیگه با شما نیست، شما همسر یه مرد دیگری هستید.
خیلی نداشت با اون آقا، به جهت اینکه آقا خودشون دخترم نداشت، بچه‌هاشم بزرگ بودن، واقعا مشکلی با اون نداشتش. مشکلش این بود که اصلا میگفتش که دوست ندارم. زمانی که میرفت توی حیات وای میساد، میگفت کاش که هیچ وقت هواپیما اختراع نمیشد، اگه خدا میخواست من اینجا به دنیا بیام، خب به دنیا میامدم، تو ایران نمیموندم. بعد تصمیم گرفتیم بذاریمش ایران، ولی خب برادرم خیلی اصرار کرد، گفت خب نه، این درست نیستش، تنها این اینجا باشه، بهتره که پیش خودت باشه. و در هر حال پیش من مون و بعد از سالیان تقریبا میشه گفت 2009 بود که من بر اثر عدم توافقی که با همسرم داشتم از هم توافقی جدا شدیم.
بله.
دخترم رو با خودم بزرگ کردم و طبق شرایطی که بود در واقع یه مادری هستم که باش خیلی دوستم، خودشم از این لحاظ خیلی راحت و راضیه. به شرایط شروع کرد به درس خوندن و دختری بودش که خیلی خوشخنده، خیلی در واقع خوشرو، همه دوستش داشتن، یعنی واقعا مورد توجه همه بود و این BTS کمرسیال رو اینجا تموم کرد. با شرایطی که خب به هر صورت یه مقدار ناسازگار بود، خیلی زود عصبانی میشد، تندخویی میکرد، ولی خب به هر صورت تموم شد.
من نفهمیدم. نه تکلیف من روشن کن. آخه شما گزارشاتون میگید ما تصمیم گرفتیم بفرستیمش ایران، بعد برادرم گفت نه. این چه تصمیمی بوده؟ بله برادر چی کار است؟ حالا کاری به اون نداره.
مجبور بودیم برای اینکه پیش خانواده من بمونم. برای اینکه من خودم یه خواهیه، ما دو تا بچه ایم، مجبور بودیم که پیش خانواده من بمونه. از اینکه حد گفتن که بهتره با خودت باشه چون اونجا شرایط براش بهتره، چون در هر صورت درست نیست، الان سنش خیلی جوانه، 13 سالشه، 14 سالشه، تو شرایطیه که شاید اونقدر متوجه نیست.
اونا که معنی نداره.
خودم هم خیلی راضی نبودم اونجا بمونه، به جهت اینی که دوست داشتم با خودم باشم.
خب آخه شما، آخه عزیز، آخه ببخشید منو، شما گفتید که ما تصمیم گرفتیم بر ایران بر برادرم. میخوام بگم این چه تصمیم بوده؟ یادم تصمیم بگیره تصمیم گرفت. حالا نه، عرضم این است که من گزارش رو شما درستید به من بگید. شما با یه دو
فکرشو کردین در واقع صحبت شما منطقیه.
حالا سوال من ازتون اینه که این دختر شما خوب و مهربون و خوشرو بود یا عصبانی و آزاردهنده؟ من نفهمیدم کدومشه.
در واقع دفتشه، یعنی با اولا خیلی با مردم رو در وایسی داره، در حالی که من خودم خانواده‌ام زیاد دوست ندارم، من خیلی روکم راحت حرفمو میزنم. بسیار دختر رو در وایسی داری هست، توی خونه عکس العملش شاید شدید باشه، عصبانی بشه، ولی بیرون به این صورت نبود. بیرون طوری بودش که بسیار گوشکن، بسیار همیشه لبخند میزد به همه و همیشه طوری بودش که سعی میکرد به همه کمک بکنه. منتها وقتی عصبانی تو خونه میشد امکان داشت درو بکوبه به هم، به هر صورت، یعنی اگه چیزی ما به میلش نبود این عکس‌العمل رو نشون میداد.
بنابراین دختر شما دومیه. نه صبر کنید، دختر شما دومیه، نه اولی. اولی که نمایش و تظاهرشه. روزی که من به مردم مهربونی میکنم بعد میبرم چاقو بهشون میزنم، چاقو مصدر است، مهربونی سطحی و زائد. برای بچه خجالتی عزیز نشان دهنده وحشتش از دیگرانه و احساس بد راجع به خودش. بنابراین
ما همین جوره، برای اینکه اعتماد به نفس با وجود اینکه دختر بسیار جلب توجه میکنه از نظر ظاهر، ولی بسیار اعتماد به نفس بسیار پایینی داره و تو تصمیم گیریاش بسیار بسیار دختر ضعیفیه، حتی الانش.
خب حالا الان مشکلتون باش چیه؟
الان مشکل من اینه که دو سه سال اخیر دوست داشت دیگه بره ایران، گفت دوست دارم برم بین ایران و فرانسه کار بکنم، کار کمرس انجام بدم و دوست دارم اونجا. من اجازه بهش دادم و با پدر مادرم صحبت کردم، 7 ماه به صورت مکرر تو ایران موند. موندش خب به هر صورت به اون صورت کار انجام نمیداد، منتها با یه پسری آشنا شد که خب این شروع این در واقع عشقای 21 سالگی حدودم بود که شروع شد این قضیه. و من زمانی که رفتم ایران این آقا پسر رو دیدم، خانوادش رو دیدم، یعنی البته خانوادش خواهرش رو بیشتر، نه پدر مادرش رو. بعد یکم باهاش صحبت کردم، دیدم ظاهراً اونجوری که من دیدم بچه بدی نیستش. اجازه دادم این رابطه انجام بشه و با خانوادم هم گفتم، برخلاف این که پدر مادرم با من مخالف بودن، در حالی که پدر مادر در واقع میشه گفت خوشبینانه ای دارن، روشن فکرن، ولی متاسفانه جو ایران اصلا کلن فرق میکنه و اونا با نظرات من خیلی موافق نیستن. در هر حال این دختر اونجا بود، من هر روز از طریق تلفن با من تماس خودش میگرفت، شرایطش رو توضیح میداد، با رفته بیرون چی کار کرده همه رو. و این گذشت و چندین ماه، ولی خب بین دختر من و این پسر بسیار مشکلات بود، همیشه با هم دعوا داشتن. من البته دخترم رو میشناسم، خیلی زود عصبانی میشه و خیلی هم زود پشیمون میشه، یکی از چیزهایی که متاسفانه خیلی بده. و این ادامه پیدا کرد، 4 روز قبل 5 روز آشتی تلفوناشون رو جواب نمیدادن و به من زنگ میزد، ناراحت بود از این قضیه، همیشه گله و شکایت، یه روز خوب یه روز بد. در هر حال من بیشتر گوش میکردم تا نصیحت کنم، میگفتم بهتر خودت راهش رو پیدا کنی، مگر اینکه از من میخواست و میپرسید. بعد از این قضیه چند ماه بعد آمد دوباره، بعد از 7 ماهی که به طور مکرر تو ایران بود برگشت و چون کار میکرد، کارش برای خودشه، کار چی بهش میگن، نمایشگاه های انترنسیونال همه جا رو میگیره، خودش انجام میده، چون همیشه دوست داشته برای خودش مستقل کار بکنه. با وجود اینکه درآمدش خوبه، با وجود اینکه خب مشکلی از این جهت نداشت، منتها دوباره دیدم خوشحال نیست، با وجود اینکه کار میکنه همیشه ناراحته، همیشه تو اتاقش میمونه، خیلی ناراحته. من بیرون میرم ازش میخوام با هم بیاد، سعی میخواد که تنها بمونه و همش با تلفن صحبت کنه، حالا چه دعوا بکنه با این پسر، چه صحبت های خب عاشقانه با هم داشته باشن. در هر حال اگر این طرفی بود یکم خوشحال، اگر اون طرفی بود که خب ناراحت و نگران. در هر حال این گذشت و از من خواست که ماما من میخوام تو ایران زندگی کنم. من موافقت کردم و تقریبا میشه گفتش که 1 سال پیش با پدر مادرم صحبت کردم، گفتم من البته ایران خونه دارم، ولی گفتم که بهتره که تنها نذارمش، چون میدونستم که خودشم موافق نبود. گفتش که اگه تنها بمونم شاید همین پسر پس فردا با خانوادهش بگن آره تنها زندگی میکنه، تو اروپا هم بزرگ شده، از این صحبت ها. با پدرم صحبت کردم که طبقه بالاشون که خالی بود یه مقدار وسایل بذارم و دخترمو بذارم اونجا، و گفتم که من ببینم وضعیت ایران، اگر که یه وضعیت مناسبی شد از جهت کار و کاسبی، خب منم میام، مشکلی ندارم، چون برای ما رفت آمد مشکل نیست. ولی حقیقتش رو بخوان تقریبا 5 ماه پیش این کار انجام دادم و دخترم مستقل شد، با توجه به اینکه اصلا راضی نیست، چون با خانواده مقدار مسئله داره، با این پسر میره بیرون، شب شاید 12 بیاد 1 بیاد، نه 8 شب، ولی خب امکان داره در هفته 2 بار سه بار تکرار بشه. با وجود اینکه با پدرم صحبت کردم، خواهش میکنم با من در تماس، همیشه دیر میاد زود میاد، شما نگران نباشید، میدونم توی ایران وضعیت، ولی در اصد آخر سر به پدرم گفتم اینو میکشن، میخورن، میبرن، روز میخوام هر کاری باهاش میکنن، شما اصلا فرض کنین یه نفر طبقه دوم شماست و کاری نداشته باشین، اینکه نگران نباشین. منتها با توجه به این قضایا دخترم خیلی خوشحال نیست و البته میدونم مامانم هم یکم زیاد به پروپاش میپیچه، ولی الان دوچار دودلی شدید شده، تا اینکه میگه نمیدونم مامان، نمیدونم میخوام چیکار کنم، از یه جهت دوست دارم پیش تو باشم، از یه جهت دوست دارم تو نمیتونم این پسرم ول کنم، چون تقریبا 3 سال نیمه با همیم، این پسرم هنوز سربازی نرفته، لیسانس حسابداری داره، سربازیش برای 2 ماه دیگه شروع میشه و باید بره سربازی، و بعد از اون تازه با هم صحبت کردن، گفتن که اگر که ما همش بخوام دعوا کنیم، مشکلات داشته باشیم، نمیدونم تکلیف ما برای ازدواج چیه. و این دودلی و نگرانیش، و اینکه متاسفانه اگر هم دودل و نگران سوال میکنه و وقتی بهش پیشنهادی رو میدی حاضر نیست که اون برداره، و خیلی هم دنبال کاراش نمیره، یعنی بهش من اگر وظایفی رو اونجا محول میکنم، مثلا کار بانکی تو انجام بده، این یا اینقدر دیر میکنه که اون تاریخ زمانی که باید بره میگذره، یا اینکه چقدر تکرار میکنه و اینقدر خسته است که گاهی اوقات اصلا حوصله صحبت نداره. من یه مقدار انکیت هستم، ناراحت هستم براش، به خاطر اینکه خودم هم تو این باعث شده یه مقدار اخلال تو کارم پیش بیاره، که خب اگه من برگردم خیلی راحت دوست ندارم بمونم برای زندگی ایران، چون واقعا الانم با توجه به یه سری شرایط و صحبت ها حقیقتش خودم هم آزار میبینم، مخصوصا این 2-3 ماه اخیر که بودم، احساس میکنم که اصلا حرف هر جوری صحبت میکنیم مردم ناراحت میشن، خیلی راحت ترم که با خودم باشم و خیلی دوست دارم دخترم بیاد و زنید. ولی اینو بهش نمیگم، اجازه بهش بدم، ولی این زمانم دوست ندارم بگذره، چون احساس این میکنم که خیلی ناراحته و گاهی اوقات بدون خیلی چیز راحت گریه میکنه.
نه متوجهش بدم،
ابراز چیز میکنه، ناراحتی، نگرانی، و این خیلی برای من جای سواله. ازتون خواهش میکنم اگر موردی هست بفرمایید.
حتما لطف کنید روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، صحبتتون رو با هم ادامه
بدیم.
شنگر رجمند با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310 843 9292.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 2 اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. mesrianilaw.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپوله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپوله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپوله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپوله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
من یه سوال دارم. این آقا پسر چند سالش عزیز؟
24 سالشه.
اوکی، به من بفرمایید که دختر شما ظرف این چند ماهی که در ایران بوده یا بین ایران و فرانسه بوده به طور متوسط، حالا یا به پول ایران یا به پول یوروی شما، چقدری درآمدش از این کارایی که داره میکنه؟
تو ایران موقعی که 7 ماهی که بود، چون من برادرم تو کارهای پزشکی هستن، گذاشتم با یه دکتری کار میکردن، حقوق زیادی نداشتش، فقط به خاطر اینکه در واقع یکم سیستم اونجا بیاد تو دستش. ولی تو فرانسه به جهت اینکه برای خودش کار میکرد و اگه خب بستگی داشت، امکان داشت مثلا یه 10 روزی میره یه نمایشگاه بین المللی انجام میده، مثلا 1500 یورو کار بکنه برای 10 روزش، خرج در رفته براش بمونه 1000 یورو، 900 یورو، هر دفعه
مثابت بود. ولی نه، صبر کن، در شرایط عادی تو یک سال چند تا از این اتفاقات میافتاد؟ یعنی بیا درآمد یک سال شما میگه تو فرانسه بود،
9 ماه در سال چیز هستش، 9 ماه در سال نمایشگاه انجام میده و در ماه میتونه 3 تا بگیره، ولی اکثرا 2 تا میگرفت، چون بچه‌ای که تو هتل موندن و اینا براش مشکله و سری مریض میشد به خاطر غذای بیرون، سعی میکرد که 20 روزشو کار بکنه، هر نمایشگاهی رو 10 روز انجام میداد.
نه من کاری به اون ندارم، من سوالم اینه که آخر سال پولا رو جمع کنیم چه عددی به من میدید که درآمدش بود در اونجا؟
در سال نمیدونم، کلکوله نکردم متاسفانه، نمیدونم.
آخه عزیز ببینید، شما یه مقداری از چون ببینید نگاه شما
خواهش میکنم، عوض میخوام ازتون میانه صحبتتون، فقط اینو بگم که متاسفانه شاید من ژنتیکو چون خیلی قبول دارم، من خودم خیلی حساب کتابم خیلی دقیقه، ولی دخترم به پدرش رفته متاسفانه، اصلا حساب کتاب بلد نیست و هر چی داره خیلی خرج میکنه، خیلی خیلی خیلی، یعنی پول انگار براش بی‌معنیه، خیلی خرج میکنه و بیشترم برای خودشه و متاسفانه به خاطر همین قضیه بخوام شیفر، یعنی در واقع همون چیز سالانیش رو به شما بگم دقیق نمیدونم، چون 2 ساله که دقیقا این کار انجام میده، دقیق نمیتونم بهتون بگم.
ببینید عزیز، اولا شما البته برای خودتون دنیای خودتون رو دارید، وارد اون بحث نمیخوام بشم، من یه جهانی برای خودتون از نظر فردی و شخصی و ارتباطی ساختید و همچنان هم دارید، اون به کنار، عقاید و نظر. اما دختر شما بدون تردید اضطراب و افسردگی داره، یعنی اون چیزی که شما دارید برای من میگه دیپریشن و احتیاج به حتی دارو درمانی و روان درمانی داره. این شماره 1ش، یعنی اونو مطمئنم که من با یه مورد گرفتاری جدی روبرو هستم که تنها با کار روان درمانی و سایکوتراپی هم به جایی نمیرسه، دارو درمانی میخواد. دوم که بدون تردید این رابطه و ازدواج حتما غلط، یعنی این رابطه جز دردسر و گرفتاری هیچ چیز به دنبال خودش نداره.
ازدواج دخترم با آقا پسر
دقیقا، ولی که این جدال و جنگ تو این سن و سال و تازه پسر میخواد بده سربازی و اونم من به نظر میرسه که درآمدی نداره و همه اینا هیچیست. اما در جهت اینکه دخترتون صلاحش اینه که در ایران بمونه یا بیاد فرانسه، به نظر من فرانسه براش بهتر از تا ایران، و اگرم بخواد زندگی کنه بهتر اونجا، برای که به اونجا تعلقی نداره و با توجه به آنچه که براش اتفاق افتاده و روابطی که از تو 4 سالگی پدر از دست داده و 13 سالگی آمده فرانسه و با مرد دیگری به هر حال به عنوان همسر مادرش بوده و چند سالی بوده و 6 سالیست که اون رفته و باز دوباره تنها شده و ارتباط خاصی با شما داره کسی نداره، به نظر من صلاحش این است که بیشتر فرانسه است. ولی هر 3 تا مورد رو من اطمینان کامل ندارم. شما کاری که میتونید بکنید بهتر این است که اونجا ازشون بخواید، که البته فکر نمی‌کنم به جای زیادی برسن، دوتایی اگر میخوان برای که تکلیف این رابطه مشخص بشه یه روانشناس خوب پیدا کنن، دوتایی برن ببینن نظر چه هست و ضمناً تو این فاصله همون روانشناس بتونه یه ارزیابی از دخترتون بکنه که واقعا احتیاج به چگونه کمکی داره. ولی این که
آقای دکتر عذر میخوام، من میونه صحبتتو همینجا بگم، یکی این که مثلا به خاطر این که 4 سالش رو پدرش رو دست داد، من آقای دکتر مجد چون من کلاساشونم زمانی که ایران بودن اونو دیدن، از نظر این که برای پدرشون در واقع بعد چند سال بعدش تقریبا ما فرانسه زندگی کردیم، دوباره که رفتم اونجا چون میگم کلاساشون رفته بودم دوست داشتم کارشونو، دخترمو بردم پیششون بهش دارویی دادن، همینو بهش گفت، گفت باید همه چیو به من بگی، تنها تو اتاق ازش پرسیده بود، بهش دارو دادن و دو شب این دارو رو خود با وحشتناک از خواب میپرید به طوری که جیغ میزد، میگفت قلبم داره میاد تو دهنم، تو وحشتناک که خانواده‌ام گفتن یعنی چی اینو قطع کن فلان، خودش گفت دیگه نمیخورم، گفت یعنی به حالتی که احساس میکنم تو این دنیا نیستم، قطع کرد دارو رو.
نه ببینید دارویی که ایشون بهش داده موجب
بسلا این مایه عوض میخوام دکتر جان، این تقریبا برای زمانی که تقریبا 18-19 بود ایران رفتیم و هم همیشه این چیزا رو داشت، گفتم بریم یه دکتر با هم سو ببینیم. بله
نه سب کنید سب. هم دختر شما بعد از اینکه داروی احتمالا ضد افسردگی خورده پنیک اتاک بهش دست داده، حمله وحشت بود، احتمالا آقای دکتر باید دواش و ایناشو عوض میکردن. حالا این کار شد یا نشد؟
نه خیلی تماس گرفتم، گفتن که دوزشو کم کنین، یعنی هر شب قراره بخوره یک روی دو بخوره. بازم خورد، این حالت شد و چون من اصرار تو زندگیم وجود نداره، یعنی اجبار نمی کنم، خودش گفت نمیخورم، گفتم بهتره، گفت نمیتونم و باز با دکتر تماس گرفتم، گفت وقتی که نمیخوره و نمیتونه دیگه من نمیتونم کاری کنم مگر اینکه باید بهش چیزی بس کنیم، میخوام ببینم همه چیزی که تو کلشه بکشم بیرون ازش. بعد باهاش صحبت کردم، گفت من نمیام. گفتم چرا؟ این 18-19 سالش بود، گفت من نمیام این کارا یعنی چی؟ در صورت نه من با دکتر صحبتم، گفت اجبارش نکن چون اجبار چیزی رو عوض نمی، گفتم نه من اصلا اصلا اجبار دوست ندارم و این قضیه تموم شد. در رابطه با دوست پسرش که در واقع الان
نه سب کنید اصلا تموم نشد جا. سب کنید ببینید عزیز نه. شما شنوندگان خوب عزیز شنیدن حداقل 15 جا کاملا نشون دادید که شما به دخترتون اینو میگید اونو میگید و بقیه ماجرا، کاری به اون ندارم. نه ببینید شما یه جهان خاص خودتون رو دارید، من عرضم چیز دیگری است. این که دختر شما تصمیم بگیره و بعد آقای دکتر که احتمالاً چنین نگفتن یا اگرم گفتن حتما یه چارچوب دیگری داشته، اجباری در کار نیست. نه قصه اجبار نیست، قصه اینه که یه روانشناس یا روانپزشک وقتی من بیمارش دوانه میخوره باید ازش بخواد گفتگو کنه، بعد از مدتی راضیش کنه که این کارو بکنه، وقتی لازم هست که نمیشه نخورد عزیز.
اصلا نیامد دیگه، یعنی من همه اینا رو تلفنی بعد از اون انجام دادم، اصلا گفت نمیام، به حد خیلی عصبانی نمیام نمیخورم، نه اگر که چیزه اصلا، یعنی به هیچ عنوان، به حدی عصبانی بود که این خشمش به حالت حمله چیز شده بود که نمیخوام.
متوجه هستم، شما چیزی رو برای من نمیگید که ندونم عزیز، من 1000 مورد شد 5000 مورد شدم. عرض من این است که باید راهی پیدا کرد، اون موقع باید پیدا میکردید، گذشته، الان باید راهی پیدا کنید که دختر شما نه پلوی آقای دکتر مشت، پلوی کس دیگری بره، دوا و دکترش رو بگیره و کار تراپیش رو اونجا اگر هست شروع کنه، اگر برگشت فرانسه در فرانسه دختر شما گرفتار و بیماره، با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه و میتونه جدی کار دستتون بده، حتی خطرناک بشه. این شماره یک.
بله.
دوم اون ازدواج، من فقط میخوام خودشون برن پرونده رو ببندن اگر با کسی صحبت کنن و اون آدم آگاه دانایی باشه، با توجه به آنچه که شما من گفتید من بیش از 95% مطمئنم که کمکشون میکنه از هم جدا بشن و صلاح دخترشون.
دکتر جان تقریبا میشه گفت یک سال و نیم پیش پیش همون دکتری که دخترم کار میکرد رفتن، یه روانشناس خانم بودن، دیدن مشکلاتشون رو گفتن، ایشون هم گفته بود که اگه اینجوری باشه ادامه فایده نداره، بعد باشون یکم صحبت کرده بود، منتها مثل این که یک گوش بازه یک گوش دره، میگن یک گوش دربازه، در واقع این دوتا اومدن و دوباره راهشون رو شروع کردن، میگم یه روز خرد 4 روز آشتی و ادامه دادن و متاسفانه با اون روانشناس هم 2 جلسه رفتن و بیشتر ادامه ندادن.
حالا ببینید عزیز، رفتار اونا تغییری در واقعیت ها نمی کن. اون چیزی که به نظر من و متاسفانه اینه، دختر شما بیش از این بیمار گرفتاره، اون آقا پسرم یه جور دیگه، بنابراین اگر قرار باشه من مواظب گرفتاری و بیماریم نباشم، با گذشت زمان بدتر و بدتر میشم تا از پا در می، بنابراین به این گونه که هست عمل نمی کنه. باز برای آخرین بار تکرار میکنم، دختر شما احتیاج به این کمک داره. چگونه میشه او رو راضی کرد، کمکش کرد که بپذیره؟ نمیدونم، اونو باید کسی ببینه. دوم، این رابطه حتما غلط و اشتباهه، بهتر شما در مسیر نجور حل شرکت نکنید، گرچه نقش کمی دارید. سوم، صلاح دخترتون این هست که بیاد اونجا و کمک حرفه‌ای از یه متخصص فرانسوی بگیره و شما هم یه مقداری بهش این فرصت رو بدید که ببینید اونا باش چه میکنن و امیدوارم بتونه نتیجه بده. و الا شما 5 سال دیگه با مسائل بسیار سنگینتر و جدیتری در ارتباط با دخترتون روبرو خواهید بود و گرفتاری میتونه بد و خطرناک بشه. اینی که موضوع رو جدی بگیرید، ولی این که شما نقشی داشته باشید یا نه، بتونید این اوضاع رو به وجود بیارید یا نه رو نمیدونم، ولی 2-3 چیز رو مطمئنم: ایران جای مناسبی نیست، ازدواج مناسبی نیست، و دکتر و دوا دخترتون احتیاج داره که دکتر تصمیم بگیره و داروهاشو اگر بهش نمیسازه تغییر بده تا بتونه به نتیجه مطلوب برسه، و الا راه دیگری نداره.
بله، پس آقای دکتر، با توجه به این که من بهش گفته بودم اگر این دفعه، یعنی همون 2-3 ماه پیش که ایران بودم، گفتم اگه وضعیت مناسب باشه خب من میام، و این دفعه حقیقتش بنا به دلایل همه چی خیلی تو ذوقم خود و دوست ندارم.
نه، شما رفتنتون به ایران مشکلی رو حل نمیکنه عزیز.
نه همین میخوام، اون منتظر منه، میگه اگر تو بیای اینجا با هم زندگی کنیم شرایط فرق میکنه، ولی من نمیدونم، یه حسی بهم میگه که اون برگرده. بله. من متاسفانه اینو موندم چجوری راضیش کنم.
خب دیگه اونو من نمیدونم. نه، صلاح شما رفتنتون با توجه به آنچه که از شما شنیدم و دیدم و دخترتون در ایران نیست، بنابراین بهترین است که کمکش کنید که بیاد. اگر یه مدت کوتاهی هم بیاد اونجا، اگر دکتر خوبی داشته باشید که بتونه اون رو نگه داره و داروی مناسب بهش بده، شرایط فرانسه برای شما خیلی خیلی بهتره. ولی اگر نتونستید، امیدوارم بتونید، ولی برگشتید به ایران، اونجا سراغ یه دکتر دیگری برید و کمک بگیرید که امیدوارم این دفعه بتونه موفق باشه. ضمناً شاید بد نباشه اون دکتر اگر خانم باشه، خانم روانشناسی باشن، ولی روانشناسی که مایه های علمی رو دارن، بتونن کمک کنن دخترتون رو، و الا ما با مشکلات جدی میتونیم روبرو بشیم. ولی یادتون باشه شرایطی رو فراهم کنید که اون رابطه به هر حال به ازدواج منجر نشه. حالا میخوان ادامه پیدا کنن، تو سر کله هم بزنن، در حالی که اونم خوب نیست، یه مسئله است. ولی خطری که دخترتون داره ازدواجه، بخصوصا حالا که اون داره میره سربازی، فرصت مناسبی است که شاید بتونید هر کسی بره دنبال کار خودش. فعلا وقت ازدواج دخترتون نیست، برای که مسائل و مشکلات خودش جدید. به هر حال امیدوارم بتونید حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم. خدا
نگهدارتون،
روزتون خوش.
متشکرم.
متشکرم.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اما کی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
Rain Entertainment presents Lady in Red. Dancing with me.
Krista Berg. Nobody here. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Krista Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Krista Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Till US.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که من روز شنبه 19 سپتامبر، شنبه آینده، در ونکوور کانادا هستم و دو کنفرانس خواهم داشت و شنبه و یک شنبه بعد 26 و 27 در لندن کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو دارم با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. بعد دوشنبه 28 در هانوفر، شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت. هر روز دو کنفرانس خواهم داشت و بعد به امریکا بر میگردم. جمعه 2 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا، مریلند دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 3 اکتبر در مونترال کانادا و یک شنبه 4 اکتبر در تورنتو. آگاهی های بیشتر رو میتونید از وبسایت من holakui.com دریافت کنید. کارت ورودی در محل همه این کنفرانس ها خواهد بود. به هفته بعدش یعنی 10 اکتبر در سابان تیاتر در بیورلی هیلز ما برنامه مهرگان رو خواهیم داشت که احتمال بسیار بسیار زیاد 3 قسمت موسیقی داریم، 3 ارکستر و حداقل 4 یا 5 نفر از خوانندگان خوب و عزیزمون رو خواهیم داشت. یه مقدار محدودیت در جهت اعلان داریم به دلیل اینکه تعهدات دیگری دارن که باید گذاشته بشه، ولی به هر حال امیدوارم طی 2 هفته آخر دیگه این آزادی ایران رو داشته باشیم، گرچه دوستان دیگر رو به زودی طی این هفته یا هفته آینده اعلام خواهیم کرد. ضمناً به آگاهیتون میرسونم که با جابجایی‌هایی که صورت گرفته و خوشبختانه دی جاهای خودشون رو بهتر و با عزیزانشون آمدن، ما یه مقدار جا در سفر کروز یا دریایی 29 ژانویه تا اول فوریه داریم و احتمالاً همین یکی 2-3 روزه تمام خواهد شد. بنابراین اگر مایل هستیم میتونید اطلاعات بیشتر رو از 310-441-0555 بگیرید. امید ما این است که همه دوستانی که قرار بود پولها به حسابشون واریز بشه این کار شده باشه و اگر حساب شما از طریق رادیو همراه چارج شده و صفر شده، لطفاً به رادیو تماس بگیرید. چه ما تایی این هفته با شما تماس خواهیم گرفت. اگر شما تماس نگیرید که اگر اون حساب صفر شده، تصمیمتون رو در جهت اینکه مایل هستید ما از طریق سیروس تراول که دوستان خوب و عزیز ما هستند و این کار رو به خوبی و درستی انجام دادن، شما رو چارج کنیم، یا میخواید کش و یا چک برای ما بفرستید که عبده ترجیح ما چکه. اگر چنین میکنید برای هر کابین تا مرز اگر 2000 دلار کمتر هست، یا 2000 دلار 50 دلار، اگر بیش از 2000 دلار 100 دلار، از اون رو کم خواهید کرد، چون این هزینه ایست که ما به هر حال برای کردیت کارت خواهیم پرداخت. و ضمناً در جهت آنچه که کردن که کاملا از نظر من غیر قانونی بوده، که حالا امروز هم داریم گفتگوهای نهایی رو میکنیم و بعد ببینیم چه اقدام قانونی در این جهت انجام خواهیم داد، و یا اطلاعاتی درباره کسانی که درگیر بودن، چون به هر حال با تکلیف این موضوع روشن بشه، این رو با آقایتون خواهم رسون. به هر حال سپاسگزارم از توجهتون و تاییدتون، و خوشحال هستم که تا به حال بیش از 3300 نفر در این سفر با ما هستن، و به همجاز که جای کم کمی باقی مونده و اگر مایل هستید میتونید اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام
بفرمایید. آقای دکتر، من قبل از اینکه مشکلم بگم یه توضیحاتی راجع به خودم میگم. من 19 سالمه، 2 سال اومدیم آلمان. بچه که بودم تو سن 9 سالگی پدرم از دست دادم. حدودا 1 سال مامانم 1 سال و نیم افسردگی داشت. بعدش با یه آقای مجدد ازدواج کرد. ازدواج که نزندگی میکردن ما هم. اولش واسه من خیلی سخت بود تحمل این موضوع. یک بارم میخواستم خودکشی کنم به خاطر همین، ولی کم کم عادت کردم و قبول کردم. تو مادر که اون آقا با ما زندگی میکردن همه چی عالی نبود، ولی خب حداقل مامانم خوشحال بود تا حدودی. یه برادر کوچیکم دارم، حدودا 4 ماهش بود که پدرم از دست دادیم. برادر من به این آقا هم خیلی عادت کرده بود، تا اینکه ما تصمیم گرفتیم بیام آلمان. وقتی که ما اومدیم قرار شد اون آقا حدودا 2 سال بعدش بیاد، یا تا وقتی که ببینیم همه چی خوبه یا نه. ما اومدیم، 1 سال گذشت از این موضوع. تو 1 سال مامان من مدام گریه میکرد، باعث میشد که داداشم اونم باش گریه بکنه. هیچ انگیزه واسه زندگی نداشت، همش میگفتش که واسه چی اومدیم آلمان، چرا اینجاییم، بیام برگردیم، و مدام میگفتش که اینجا خوب نیست. و من و برادرم همش میگفتیم که نه اینجا خوبه، باش حالا نمیکردیم که اینجا بمونیم. و بعد از 1 سال، نه حدودا 1.5 سال، این آقا اومدش با مشکلات خیلی زیاد. ما خیلی پول جمع کردیم، خیلی قرض کردیم، خیلی سخت کشیدیم تا تونستیم بیاریمش. وقتی اومد 1 سال گذشت، نه حدودا 6 ماه گذشت، و این آقا تصمیم گرفتش گفت اینجا دوست ندارم. و این باعث شد که مامان من دوباره افسردگی شدید بگیره و این مشکلات رو همه چون بنداز تفریح منو دارستم. الان از وقتی که اون آقا رفته، البته قبلش هم بود، ولی این چند وقته من خیلی عصبی شدم. یعنی واقعا با هیچ چیزی کنار نمیام. تا مامانم با هم حرف میزنه یا حالا هر کس دیگه، سریع عصبی میشم و شروع میکنم به گریه کردن و حدودا 1-2 ساعت گریه میکنم. و یا اینکه یا میخوام راجع به چیزی حرف بزنم، راجع به گذشتم یا راجع به زندگیم، گریه میگیره. یعنی اصلا نمیتونم خودم رو کنترل بکنم. و اینکه خیلی تازگی و مشکل پیدا کردم، هدفی هم اصلا واسه زندگی ندارم و محیط زندگی ما اصلا دوست ندارم جایی که هستیم، و اصلا دلم نمیخواد اینجا زندگی کنیم. و همه از به مامانم میگم که از اینجا بریم، بریم یه شهر بزرگ، چون ما توی دهات خیلی خیلی کوچیک هستیم که هیچ امکاناتی نداره. و مامانم شایدن مخالفه، به خاطر داداشم میگه اینجا مدرسه میره و به خاطر مردم این شهر میگه خیلی مهربون و خوبه. ولی من واقعا از اینجا خوشم نمیاد. این 2 سال زندگی کردم ولی خیلی اذیت شدیم. و همینطور واسه مدرسه هیچ هدفی ندارم و هی حس میکنم که جا که میرم درس میخونم واسه من خوب نیست. و خیلی توی آلمان خجالتی شدم، یعنی اصلا با کسی صحبت نمی کنم، توی مدرسه چرا با آدم های پیرشون صحبت میکنم ولی با کسایی که همسن خودم هستن اصلا کنترل برقرار نمی کنم، خجالت میکشم و سر کلاس خیلی گوشه‌گیر و ساکت شدم، در صورتی که توی ایران اصلا اینجوری نبودم.
ببین عزیز، حالا اولا بسیار متاسفم از اون چی شنیدم. اولا پدر به چه علتی فوت کردن عزیز؟
پدر من سرطان داشتن، 6 ماه حدودا 6 تا 4 ماه مریضی خیلی سختی گرفتن، توی جا بودن و بعدش فوت کردن و تو اون زمان من اصلا راضی نبودم به زنده بودن پدرم، یعنی همیشه دعا میکردم که بمیره چون که هیچ وقت نمیخواستم اینجوری ببینم، همیشه از خودم خواستم یا بمیره یا خوب بشه، اینجوری نمیخواستم پدرم ببینم. 6 ماه
نه متوجه شدم، بسیار متاسفم. حالا به من بگو عزیز، دلیل این که مادر به این آقا اینقدر علاقه من بود در ایران باش این همه زندگی کرد چی بود؟ این مرد چی داشت؟ از نظر مالی که به شما کمکی نمی کرد، از چه نظر مادر اینو می خواد؟
از نظر مالی که اصلا همینطور که معتاد بود، ولی خب به هر حال جلوی من داداشم چیزی نمی دیدیم ولی می دونستیم، من این که هر 6 ماه یک بار ما رو ترک می کرد می رفت و مامانم می رفت دنبالش، ولی خب وابستگی بیش از حد مامانم و همین وابستگی سلطی شد که نداره منم ازش جدا بشم برم، بهش میگم میخوام برم، میگه که ما با هم اومدیم، من به خاطر تو اومدم و به خاطر تو هم از این شهر میرم یه جای دیگه، ولی حاضر نیست که هیچ کس ازش جدا باشه، یعنی وابستگی فوق العاده. با این خاطر این آقا رفتن حدودا میشه گفت 3 یا 4 ماه گذشته که رفته، ولی بازم مامانم باهاش توی واتساپ اینو صحبت میکنه و وقتی من میگم چرا این کار میکنی میگه که زندگی خودم به تو ربطی نداره، من نمیخوام دخالت کنم ولی دوستم دارم که دیگه این رابطه ادامه داشته باشه.
به من بگو مادر الان چند سالشون عزیز؟
39 سالش.
اون آقا چند سالشون؟
حدودا 10 سال کوچکتر.
خب مادر شما حالش خوب نیست عزیز؟ بعد خب مادر
خودش ما میدونه، هم مامانم هم من و الان هم اینجا نشسته میگم برم یه راجع به خودت صحبت کن، راجع به درست حرف بزن،
راجع به درست حرف بزن،
مشکل اصلی من اینه.
مادر اونجا هستن الان؟
بله.
دلشون نمیخواد صحبت. آخه اصلا من نمیفهمم چرا ایشون باید اینقدر بی حساب و بی
حساب. من یه بار با شما صحبت کردم اول که این آقا میخواستم برن باتون صحبت کرد و شما بهت گفتین که اون آقا باید میرفت و به زندگیت ادامه بده، خوب شده الان چند وقت خوبتره، ولی هنوز رفتن اون آقا رو میگه تقصیر منو داداشم بوده، رفتاره ما باعث شده که اون بره، اولا هر روز این موضوع رو به ما دوتا میگفت ولی الان دیگه کمتر میگه، ولی یعنی عوض نشده نظرش، میگه همه که گفتن تقصیر شماها بوده.
اصلا شما چه تقصیر دارید؟ اول دومی که عزیز یه سوالی، تو اگر فکر میکنی بری یه شهر دیگه آلمان چرا برای تو بهتره؟
چون که فکر میکنم به زندگی خودم میکنم، یعنی از اولش هم دوست داشتم یه مدت تنها باشم، زندگی راحت تری داشته باشم، بعد من کلن شهری که الان توش هستیم و دوست ندارم بخاطر اینکه هیچ امکاناتی نداره، یعنی چیزایی که من میخواستم از آلمان اومدن، هدفایی که داشتم، چیزایی که میخواستم انجام بدم، هیچ کدومش اینجا نیست. اینجا فقط ما میتونیم تا ساعت 8 شب بیرون باشیم، اتوبوس نداریم، ساعت 1 اتوبوس داریم، ولی فوق العاده آدمای خوبی دارن، داداشم هم داره میره مدرسه، مدرسه‌ش هم خیلی
نه متوجهشم،
ولی من
نه آخه تو نه نه متوجهم، تو چه چیزایی میخواستی که اومده بودی آلمان به دنبالش بری که در اون شهر نیست؟ یعنی اگر بری توی شهر بزرگ اون دو سه تا چیزی که تو دنبالش هستی چی عزیز؟
یکی این که من واقعا به رقص علاقه خیلی زیاد داشتم و اینجا کلاس رقصی که میخواستم نیست، تو این که اینجا کار نیست که کاری آدم انجام بده، کار بکنه کنار درس خوندنش.
خب آخه تو آمده بودی به آلمان برای که بری یه جای شبا برقصی؟ به کلاس رقص بری؟
نه شبا برقصم، کلاس رقص برم یاد بگیرم. خب من از بچگی رقص رو دوست داشتم و یکی از چیزایی بود که همیشه می‌خواستم ادامهش بدم، ولی اینجا اصلا اون کار ندارم، بچم اینجا خیلی آدم اصلا کمه، همه پیرن، بعد رفت آمد خیلی سخته.
نه آخه من میخوام ببینم تو میخوای نه بذار من تو رو بفهمم، اونو فهمیدم از این 3-4 دفعه گفتی، تو من بگو که تو میخوای بری دنبال رقص و از این طریق زندگی کنی؟
نه
یعنی شغل آینده.
من میخوام درس بخونم کنارش، نه اصلا به خاطر رفت نیست، ولی میگم که یکی از چیزایی که فکر میکنم شاید جای دیگه برم بتونم انجامش بدم کلاس رقص، کلاس بیشتر یا مثلا برنامه باشه که یعنی هر کنار درسی که میخونی جای دیگه هم باشه که پرش بکنی، چیزی باشه که پر بکنی واسه زندگی.
خب اون وقت برادر نظرش راجع به بیرون اومدن از اون مدرسه چیه؟
دلش هم اینجا رو خیلی دوست داره و هنوز که هنوز مخالفه با رفتن، میگه که دوست دارم بیام شهر بزرگ چون که آدم توش زیاده و خارجی توش زیاده، من دوست دارم با آلمانیا باشم، دوست دارم همینجا تو همین شهر کوچک باشم.
اون وقت الان برادر 11-12 سالشه، چند سالشه؟
برادرم کلاس 4-12 سالشه.
خب آخه ببین عزیز، اون خوشحال و راضیه، تو هم به خاطر کلاس رقص که نمیتونی. تو به نظر من الان خودت از نظر درسی کجا هستی؟ چقدر رو تموم کردی؟
من توی ایران دیپلم ریاضی داشتم، یک سال خوده اینجا مدام گفتن این ور اون ور این ور اون ور و هنوز که هنوزه هیچی تموم نشده. من الان کلاس 11 هم دارم میرم که 2 سال دیگه میتونم دیپلم آلمانی بگیرم، ولی واقعا سخته برام، یعنی خیلی احساس سختی و این حس میکنم که توی کلاس جزء بچه هایی به درد نخورم، یعنی هیچ کاری نمیتونم انجام بدم.
بخوا چی تو شده برادر تو اینقدر تو مدرسه خوب بوده، تو نتونستی که دختر باهوشی هستی؟ و چرا نمیخوای درس بخونی؟
برادر من از همون روزی که اومد رفت کلاس وسط آلمانیا، ولی منو اول فرستادن با کسایی که زبان یاد میگیرن، بعد خودم هم بهم گفتن با دیپلم میتونی مثلا این کارو بکنی اون کارو بکنی، طول کشید تا دیپلمم از ایران بیاد. بعد گفتن نه بعد بری کالج، رفتم کالج گفتن نه نمیشه، هی مدام رامو عوض کردم تا به بهترین راه برسم. الانم خوبه ولی خیلی سخته واسم، یعنی میکنم که نمیتونم.
آخه عزیز جای دیگه که سازده تر نخواه. ببین عزیز، شما تو اون شهر هستید آلمانیه و درستش هم اینی که اونجا بمونید، ولی تو جامعه بزرگتر آلمانی و غیر آلمانی کار دست میده. برادرم که اونجا راضیه، تو هم که یه ذره تنبلی کردی دیگه، ای نخواستی درس بخونی، یعنی اینا رو بهانه کردی. نمیخوام بگم زندگیت خوبه، خیلی خیلی بده، اتفاقاتی هم که برات افتاده بده، رفتار مادرت هم هیچ درست نبوده، اینا رو موافقم، ولی تو اگر عزیز مواظب خودت نباشی تو از پا در میای. تو به نظر من باید درست رو جدی بتونی بخونی که برای یه رشته خوبی. میخوای چی بخونی؟ چه رشته‌ای میخوای بخونی؟
نمیدونم.
خب آخه همینا مسئله ماست. بنابراین ببین تو میخوای برای
هدفم.
خب نه خب آخه آره، ولی خب با گفتن اینا که هر نمیشه، ازم بی هدفی از پا در بیرم نیست کادم بیا تو کیابون همجوری این ور اون ور بری. نه ببین به خودت
آخه شهر دیگه که من خونه پیدا کردم، مامانم هم واسه کار پیدا شده، یعنی مامانم میتونه به سرک آخه نیست هر روز همش تو خونه بشینه.
خب برادر چی؟
برادرم هم حدودا الان راضی شده چون امروز اومد گفتش که توی مدرسه با یکی دوام شده، بهم گفتم برو شهر خودتون چرا اومدی آلمان، بعدش یه جورایی آخه اونم سال دیگه باید مدرسهش عوض کنه باید بره یه مدرسه.
خب اگر چنینه خب
سال آخره.
آخه واقعا تو به خودت، نمیگم به کسی، به خودت قول میدی که اگه رفتی اونجا واقعا درستو بخونی و بتونی بری دانشگاه؟
آره من واقعا دلم میخواد دانشگاه، یعنی اینجور نیست که بگم نه، اصلا خودم دوست دارم برم دانشگاه، ولی خب قرار شد از یه راه دیگه برم، یعنی یک سال پرکتیکوم برم یه دوره ببینم چیزی یاد بگیرم، سال بعدش یه سال میخونم بعدش میرم یک دانشگاه.
منم
یک سال دیگه به خودم زبان وقت میدم که زبانم رو دوباره بخونم، کلاس زبان درست برم، در کنارش گواهینامه‌مو بگیرم تو این سالی که میرم سال یه شهر جدید کنش کارم بکنیم و سال دیگه
برم ادامه درم. حالا بران اولا خوشبختانه تو این مقداری باهوشی، یه مقدارم پر انرژی هستی، از این بابت خوبه. بنابراین اگر مادر جایی کار پیدا کردن، اگر برادر خیلی مخالف نیست، خب میتونید برید، ولی نمیدونم وسط سال میخواید این کارو بکنید یا میخواید صبر کنید سال دیگه، برای که الان مدارس مگر شروع نشده اونجا؟
بله الان خودم 2 هفته از مدرسه ها شروع شده، بعدشم که خونه پیدا کردم خیلی سخت اینجا، من الان یه خونه پیدا کردم که حتی درصدش اوکیه که میتونیم به زودی بریم توش.
حالا سال ببین عزیز، من از حرفای تو اینو میفهمم که به هر حال کارهایی که خوبی که باید بشه نه تو کردی نه مادر. حالا اون گذشته، الان اگر مادر موافقه، اگر برادر تا حدودی موافقه، خیلی خب بری شهر تازه، ولی تو هم باید به خودت قول بدی که واقعا جدی درس رو بگیری بتونی بری دانشگاه. تو اگر رو پای خودت نیستی کسی پای برای تو نمیشه ها، یعنی فکر نکن از هیچ کس میتونی کمک بگیری. بنابراین درس تو جدی بگیری، این تنها راهی است که تو میتونی زنده بمونی و بعد خوب زندگی کنی. به هر حال امیدوارم موفق بشی، ولی بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم. حالا اگر یه روزی تو و مادر هر دو تایی خواستید راجع به موضوع صحبت کنی، خوشحال میشم با هم حرف بزنم. به هر حال مواظب خودت و برادر باش.
سوال دیگه نشم. آقای دکتر.
خب روی خط باش. صبر کن. روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنویم. اگر مادر جونم خواستن با من صحبت کنن، خوشحال میشم حرف بزنم. روی خط باش. مرسی. شنگان اجوان با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو آی دکتر.
جانم.
ببخشید، من خواستم یه سوال دیگه بپرسم. راجع به این که واقعا نمیدونم چه رشته یا انتخاب بکنم واسه ادامه تحصیل، واسه همینه که نمیدونم چی کار بکنم. به نظر شما نمیدونی که چه رشته بهتره واسه من؟ چون که من یه بار شنیده بودم یه نفر راهنمایی کردیم که با توقف به روحیاتش چه رشته بخونم.
نه عزیزم، نه، اون یه جوری ماجراش فهم. تو اولا بهتر اینه که ذره موضوع رو جدی بگیری، چون هم تو هم تبدیل شده به یکی که مقدار خود تو اذیت می‌کنی و دیگران رو. اونو بگذار، برای تو باید وارد کالج بشی. من سیستم اونجا رو نمی‌شناسم. تو اگر تو امریکا بودی تکلیف روشن بود. در امریکا دو سال اول عمومیه، یعنی جنرال ادویکیشن، همه میرن یه درسایی می‌خونن، گرایش‌هاش رو مشخص، و از سال سوم تکلیف روشن میشه. من سیستم آلمان رو نمی‌شناسم. بعدم پرسش خیلی روشنه، تو چه زمینه‌ای خودت بیشتر احساس می‌کنی یه استعداد و قابلیتی داری، یا دوست داری، یا دلت میخواد بری چه رشته؟ ببین، یه کسی مهندسی، یکی پزشک. چی عزیز؟
پزشکی اصلا خوشم نمیاد.
نه، اونه که خوشت میاد بگو. نه نه، برو سراغ اون چیزی که خوشت میاد. اون چیه؟
اون رشته که تو سیاسی باشه. ولی میدونم مهندسی، ولی نمیدونم مهندسی دقیقا چه رشته‌ای باید برم بخونم.
نه اونو من نمیدونم عزیز. ببین، اگر تو به رشته‌های ریاضی و فیزیک علاقه داری، خب تکلیف روشنه. بعدم آلمان به هر حال مرکزیست، از یه جهاتی صنعت دنیاست. اینکه چه رشته‌هایی هستن، مهندسی رو من ازش خبر ندارم. اونجا اصلا دوره‌هاش هم نمیدونم. اون یه کسی است که باید با مشاور مدرسه صحبت کنه، یعنی کسی که تو کالج هست، اون کالجی که اونجا هست، اونا بیش از همه میدونن، به تو میتونن بگن. با توجه به اینکه دختر هستی، برخی از رشته ها برات میتونه همچنان تو مهندسی باشه. یکی از اونا مهندسی که به یک اعتبار هم مهندسی هست، هم به نظر من شاید یه جوری نباشه، مثلا فرض کن کامپیوتره، ولی انواع و اقسام اوناست که ببین خودت کدامش علاقه مند هستی. ولی اون آدمی که میتونه کمکت کنه کسیست که باید بدون اون سیستم اصلا چجوری کار میکنه. من سیستم دانشگاهی آلمان رو نمیشناسم. ولی مشاور دانشگاهتون، کالجتون میتونه کمک کنه. به هر حال ببین چه میکنی. ولی مادرشون که نمیخوان با من صحبت کنن، میخوان؟
چرا
بذار من با مادر صحبت کنم. حتما. مرسی عزیز، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
سلام آقای.
سلام عزیز. به من بگید این ماجرای جابجایی رو شما چجوری میبینید، رفتن به یه شهر دیگه؟ دخترتون نظرشو گفت، ولی من میخوام مطمئن بشم شما چگونه بهش نگاه میکنید.
بله آقای دکتر، میگم حالا دخترم یه خود اقراقم کرد در مورد همه چی، ولی موضوع اینجوری نیست که به شما گفته. من به خاطر یه بار دیگه با شما صحبت کردم، گفتیم تا حدودی واقع بین هستی، چون که من جریان اون آقا رو اول گذاشتم کنار. درسته من هر دفعه پیام میدم، ولی خب این میگم به خاطر خودم، به خاطر که کم کم فراموشش کنم.
نه کم کم این چیزا کم کم فراموشی. نه
پزشک بودم.
نه سب کن.
دارو دارم، چون من خیلی مشکلات با هم دارم آقای دکتر. من یکی دو تا مشکل ندارم. استراب دارم، دلهوره دارم، دلشوره دارم، خشم دارم، عصبانیت دارم، همه با هم هم آقای دکتر. بعد خیلی هم میترسم به خاطر بچه هم. ولی دختر من الان یه دوستی پیدا کرده توی شهر بزرگ، حالا تو کن،
بعد به خاطر اون من فکر میکنم داره راهو عوض میکنه و میخواد بره اونجا و من بهش میگم داداش تو اینجا جا افتاده، بذار اینجا باشه، شهر کوچیک کنترلش بهتره، ما نمیتونیم، چون پسر من واقعا مشکل داره. یعنی همه میگن مشکل از خودته، ولی من فکر میکنم پسر من خیلی مشکل داره، پرخاشگره، زود عصبانی میشه، حرف خوش نمیده، کتککاری میکنه. من قبلا هم با شما صحبت کردم، گفتم انواع و اقسام بیماری‌ها تو خانواده ما داشتیم و داریم، حتی شیزوفرنی هم داشتیم، وسواس، استراب، بدبینی، شکاک، همه چی تو خانواده هم من بوده هم خانواده پدرشون. برای همینه که من خیلی استراب دارم، میترسم از اینکه شهر بزرگ باشه. به دخترم میگم الان 2 سال اومدی هر روز داری میگی که من امروز میخوام برم این رشته، امروز میخوام برم اون سر کلاس، نتونستی تو این 2 سال حداقل بهش گفتم برو به ایرانی، چون دیپلمو گرفتی ولی پیش دانشگاهی نداشت، اینجا قبول نکردن اینو ازش، یعنی به عنوان ابیتور ازش قبول نکردن، گفتم باید بری ابیتور اینجا هم بگیری. میگم حیف عمرت داره حروم میشه مامان، حداقل یه نتیجه برس، اینجا شهر کوچیکتر، رسیدگی بهتره برای درس شما. ولی خب اون دیگه فکرش جای دیگه است.
نه بذارید اولا اون کسی که نصب کنید، اون کسی که از پسره یا دختره؟
پسر
ایرانیه یا آلمانیه؟
بله ایرانیه، اونا 10 ساله اینجا هستن.
اوکی بسیار خوب. حالا آخه دختر شما من نمیدونم، شاید من درست متوجهش نشدم، میخواد بره یه شهر کوچک دیگه یا میخواد بره مثلا یه جایی مثل کلن؟
خودش که میگفت کن، چون اون آقا کنه، ولی من دیگه با تمام مخالفتهایی که خودم و پسرم داشتیم دیگه به اطراف کن راضی شدم.
تو نمیدم اینجایی که میگه برای شما کار هست چیه داستانش؟
خب چون من اینجا الان شهر کوچیک هستم، این روستا هستم، مثلا چیزای ایرانی ها اینا نیست زیاد توش، و من اگه بخوام برم کار کنم، چون اون شهری که الان پیدا کردیم نزدیک دوسردوف و کلنه، میتونم مثلا به مدت نیم ساعت برم و بیام اونجا کار کنم، چون من خودم آرایشگرم، اونجا هست آرایشگاهی که بتونم مثلا برم توشون کار کنم.
نه خب آخر چک کردید که کار برای شما هست یا اینکه فکر میکنید هست؟
نه همه میگن هست.
آخه همه که متخصص این چیزا نیستن عزیز. شما فرض بفرمایید، آخه من نمیخوام شما بدونی که شغل و کاری داشته باشید جا به جا بشید، یعنی مطمئن بشید، یعنی با یک کسی رفتی صحبت کردی، یعنی با توجه به قرارهایی که با هم گذاشتید او هم شما رو میخواد اونجا داشته باشه، برای شما از نظر اقتصادی و مالی صرف میکنه، صلاحتونه، خب بهتره برید. ببینید داستان عصبانیت پسرتون، اونا مسائل جدی است، یعنی اونا با شهر کوچک و بزرگ خیلی فرقی نمیکنه. ای بسا تو اون شهرها امکانات بیشتری است، برای که با توجه به سابقه خانوادگی ما یه مقدار گرفتاری‌های دیگر هم داریم، و به همین جهتی که عزیز شما با انزواتون به جایی نمیرسید، یعنی اینکه ما بریم یه جوری خودمونو یه جای آرامی پنهان کنیم، مشکلات از بین نمیره. و به نظر من حالا که اونجا هستی، توی 2 سالی بودی، تو به هر حال یه مقدار آشنایی دارید، ضمناً هم شاید بتونید از ایرانیای هر این مناطق مثل کلن و دوسلدورف و اینا که زیادن کمک بگیرید، پزشکان ایرانی فراوانی هستن، میتونن کمکتون کنن، تا روانشناس و روانپزشکای ایرانی اونجا هستن. من فکر میکنم که اون ایده بدی نیست، ولی اول جاتون رو مشخص کنید، و بعدم برای اینکه این رفت و آمد اونقدر نباشه، یه جایی نزدیک محل کاری باشه که مطمئن هستید، برای که شما باید کار کنید عزیز. بدترین کارتون بیکاریه، برای اینکه بتونید مشغول بشید و ضمناً بچه هم بتونید یه ذره ارتباط برقرار کنید، سر و سامونی بگیرن، چون فعلا به نظر من همه چیز در یه آتشیست زیر خاکستر که خب هر آن میتونه شعله ور بشه، کار دستتون بده. اون داستان اون آقا رو هم تمومش کنید عزیز، هر چند وقت یه دفعه، اونا کار خطرناکیه، برای که اصلا جایی وجود نداره، یه رابطه بد غلطی بوده باید بریده بشه، تموم بشه. بعدم بچه ها توی سن و سالی هستن که اگر شما اشتباه کنید اونا رو میتونید به هم بریزید. اینه که به نظر من دنبال یه زندگی عادی بی درد سر برید در حدی که ممکنه، و ضمناً پسرتون هم احتیاج با حرفایی که میزنید استراب، دخترتون هم گفت استراب و خشم خطرناکه، علتش هم خطرناکیش اینه که میتونه زمینه رو، اگر در خانواده بودید که اسکیزوفرنی وجود داشته، اون رو به وجود بیاره. بنابراین یه مقدار امنیت و آرامش میخواید، و اینکه از عصبانیت برای کنترل استراب استفاده نشه، که الان داره این گونه که میگی در خصوص دخترتون که خودش گفت و پسرتون انجام میشه عزیز، شما کمک میخواید.
آقای دکتر من هرچی برای پسرمو تو ایران اینجا هم دوبار بردم، میگم تو مشکل داری، بچت مشکل نداره. هرچی من بهش میگم مثلا اینجوری میکنه اینجوری میکنه، من رفتارشو نرمال نمیبینم، یعنی با بقیه بچه.
حالا تو شما باید نصب کنید، شما باید آرزو بکنید که نظر دکترتون درست باشه، یکی بچه‌تون سالم. بنابراین اگر موضوع شمایید خاص به همین جاست که اونجای برید با ایرانیا صحبت کنید، اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر میتونید بید. گفتم تو کل و تو دوسلدورف دوستان ایرانی هستن، میتونید ازشون کمک بگیرید. دیدم واقعا مردمان خوب ایرانی من تو این سفرها دیدم، یعنی واقعا مهربون، مواظب، مراقب، که واقعا قصدشون کمک به هم وطنان نشونه. این است که خیلی فکر نکنید با پنهان کردن خودتون توی جای کوچیک مشکلات دیگه حل میشه. ضمناً کمک بخش دولتی هم به شما که به هر حال فرقی نمیکنه که اینجا یا اونجا باشید. نتیجتاً از اون استفاده کنید. به صورت دخترتون اگر بتونه بره درسش رو بخونه، انگلیسیش رو درست کنید، درسش رو بخونه. پسرتون هم اگر مشکلی نداره چه بهتر. اگه مشکلی داره بهتر دکتر کمکش کنه، ولی موضوع رو جدی بگیرید عزیز. ولی اگر باری به هر جهت باشه به تدریج از پا در میاد. ماجرای ایران و اون دوستتون رو هم کاملا فراموش کنید، برای اینکه اون زندگی همتون رو میتونه به هم بزنه و اون یه ماجرایی است که واقعا تموم شده است. به هر حال امیدوارم بتونید این مسائل رو حل کنید. جان
آقا من اصلا چند سال فقط به خاطرم پسرم دخترم، چون اوائل همش فکر میکردم مثلا دختر من سرطان میگیره چون تو خانوادهشون ارثی بوده، بعد که فهمیدم شیزوفرنی هم اینم ارثیه دیگه، از اون لحظه من هیچ آرامشی نداشتم.
خب
اون دفعه که من با شما صحبت کردم پسر من صدای شما، یعنی صدا رو شنید که من گفتم پسرم تو مرتاسن دعواش میشه فلان اینا، بعد همش میگه آره من دیوونم دیگه چی نمیکنم، شما میگی من دیوونم فلان، من یه سری سیدیای شما هم گوش دادم، خیلی دلم میخواد به بچه‌ها مخصوصا به پسرم، چون الان شما میگین یک دوره طلایی از 13 سالگی تا 19 سالگی، میخوام خیلی دوستارم بهش کمک کنم ولی نمیدونم چه جوری باید کمکش کنم.
حالا عزیز یه مقداری کمک دیگران باید کنار شما باشه. اگر اینا رو آلمانیا دارن چه خوب، نه دوستان ایرانی باید فراهم کنید، ولی به تنهایی این بار سنگین و سخت شما به منزل نمیرسونید. یعنی اوضاع بدتر از ایناست و با گذشت زمان و بالا رفتن مثلا سن پسرتون، حالا دخترتون شاید یه مقداری بیشتر مسئولیت خودشو بپذیره و امیدوارم چنین باشه، ولی پسرتون میتونه کار دستتون بده. اینه که پشت گوش نندازید، به تأخیرم نندازید، ببینید صلاحتون چه است و اگر پسرتون مثلا مشکل و مسئله نداره بره یه مدرسه، چون تو مدارس شهرهای بزرگ کمک‌های روانی و یه مقدار مشاوره و اینا هست. کوچیکا معمولاً این گونه نیستن، زمینم خیلی با خارجی اون گونه در ارتباط نیستن، ولی به هر حال ببینید چه می‌کنید. فعلا بگذارید همینقدر که شما بتونید بچه‌ها رو از این وسط این به قول معروف آب آتش بگذرونید و سالم به در ببرید، همینقدر که مشکل و مسئله جدی پیدا نکنن، بزرگترین کاریست که میتونید بکنید. بنابراین یادتون باشه مهمترین موضوع تون خونه امنیت و آرامشه، به مسائل جزئی و کم اهمیت توجه اعتنایی نداشته باشید و امیدوار باشید که این ایام بگذره شما هم یه آرامش پیدا کنید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای ببخشید من آخرین مطلب بهتون بگم، من امروز رفته بودم پیش روانپزشک، خیلی حالم بد بود. سری قبل که رفتم گفتم من روانپزشک ایرانی میخوام، گفتن که ایرانی بعد 2 سال صبر کنی، 6 ماه صبر کنی. حال من رفتم پیش روانشناس آلمانی، با همین دست و پا شکسته چیزایی براشون گفتم. جلسه اول به من گفت آزمایش این چیزا بده، این جلسه برای من دارو نوشته. به نظر شما دارو کافیه برای من؟
نه دارو باید... کافی نیست، ولی داروتون رو مصرف کنید. ولی خب داروهای از این قبیل معمولا 3 تا 5 هفته طول میکشه اثر بکنه. اگرم تأثیرات جنبی و جانبی منفی و بدی داشت حتما با دکترتون تماس بگیرید که اندازش رو عوض کنید، یعنی با همون زبون حتی یه مترجم پیدا کنید که حالتون رو گزارش بده، چون اون میخواد ببینه تأثیر دارو چگونه است. نه دارویی که بهتون داده حتما حتما استفاده کنید، امیدوارم اونم کمکتون کنه و بعدم به هر حال ایام بگذره. ولی اگر آمدید دوسلدورف تونستید بیاید مهمون من باشید، شما و دخترتون، پسرتون نه چون کلاس براش مناسب نیست، ولی من 29 سه شنبه 29 به همین ماه در دوسلدورف برنامه دارم، اگر اومدید بگید دم در، هر دوی شما مهمان من هستید، دو تا برنامه رو بیاد عزیز. بعد دارم خواهد اونجا ببینم.
من هانوفر بتونم بیام.
اگر هانوفر هست که بهتره، پس هانوفر رو بگید، فرقی نمیکنه. اونجا بگید مهمان من هستید، اگه دخترتون بیاد دوتایی خوشحال خواهم شد، هر دو تا برنامه رو ببونید.
بهترین هدیه رو به مادر.
نه خواهش میکنم، اونجا اگر سیدی چیزی باشه که فکر کنم مناسبه بهتون میدم. به هر حال به امید دیدارتون خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. خیلی لطف کردید. زنده باشین، برقرار باشین.
خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله، من خوشحالم از اینکه دوباره باهاتون صحبت میکنم. سوال من در مورد خودمه. من از سن 25 سالگی جذب یه کلاسی شدم که خیلی توی مسائل مذهبی افراطی بودن و خیلی جذب میدادن. متاسفانه بحران روحی که پشت سر گذاشته بودم تو اون سن باعث شد که جذب محبت‌های ظاهری اینا بشم و در واقع به اصطلاح خودمون جذبگیر شدم. تقریبا 10 الی 12 سال من تو این کلاس بودم که استادش یک پیرمردی بود که وقتی الان در واقع بعد از اون همه سال داشت فکر میکنم میبینم نه زندگی در واقع زناشویی موفقی داشت، نه رابطه موفقی با فرزند داشت و نه خودش از نظر شخصیتی آدم سالم و حتی نرمالی هم نبود.
من یه ممنون میشم ممنون میشم که اسمی به هیچ شکل و فرمی یا علامتی نبری تا نامی ذکرم.
بله
حتما. مرسی عزیز.
بله، بعد ایشون عقاید خودش رو و افکار خودش رو بر صورتی که بود به ما تحمیل میکرد به حدی افراط زیاد بود که در واقع یه زندگی صوفیگرانه ای رو ایشون پیشنهاد میداد ما داشته باشیم، عزلت داشته باشیم، با کسی ارتباط نداشته باشیم، حتی وقتی مریض میشیم درمان نکنیم خودمون رو و اون بیماری رو از خدا ببینیم و توکل کنیم. یعنی کسی که هیچ اطلاعاتی نداشت وارد این کلاس میشد و ایشون تشویقش میکرد که خب حالا اگه شما بیماری سرطان داری، یعنی من NS داری یا سر داری هر چیزی، این داروها رو برید دور و توکل کن. یعنی کسی که اصلا نمیدونست خدا چیه و اعتقاداتی نداشت بعد از مرتبه صفر یه هم میومد داروهاشو کنار میذاشت و توکل میکرد. البته این که میگم باید، نه این که به اجبار باشه، اینقدر جذب میدادن آدم های دوره برای اون استاد و خودمون استاد حرفای در واقع بزرگ نمایی میکرد سری از عقاید خودش رو که اون طرف تشویق میشد به این کار و منم هم جز همین افراد بودم که حالتا خدا رو شد من بیماری نداشتم که بخوام این مسائل رو این راق رو در پیش بگیرم، ولی یه سری مسائلی دیگر رو من اجرا کردم. مثلا از جمله اینکه حجاب کردم، خیلی حجاب افرادگری در واقع پوششی ما داشتیم خیلی افراطی بود که همه مثلا با دید خیلی بد و منفی به ما نگاه میکردن، همه دور و بر ما. تو هیچ مجلس شادی شرکت نمیکردیم، نه تولد نه عروسی نه هیچ جمعی، حتی جمعای در واقع خانوادگی رو ما حذف کرده بودیم و دایم مثلا دلمون خوش بود که یه راهی رو انتخاب کردیم و درسته و همه دارن غلط میرن و فقط این راه ماست که درسته. یک سری افکار به این شکل. بعد از 10 الی 12 سال خوشبختانه یه عده از همون افرادی که خیلی جذب میدادن به این نتیجه رسیدن که این راه اشتباهه و این استاد کارش و راهش غلط هست و شروع کردم به یک سری در واقع واقعیت هایی رو که میدونستم و تا به حال پنهان کرده بودن اینا رو بازگو کردم، فاش کردم و این فکر برای ما پیش اومد که در واقع پس این حقایق وجود داره و ما کنار کشیدیم. حالا به هر از سختی که بود از این راه و از این جمع کنار کشیدیم، هم من هم همسرم با هم می رفتیم تو این کلاس. ولی خب میخوام فقط بهتون بگم ما خیلی آسیب خوردیم از این جمع و از این کلاس، آسیب های جور و باجور، از جمله این که مثلا ما در واقع اجازه اینو نداشتیم درمان کنیم برای بیماری همون یا برای بچه دار شدن حتی، و میگفت شما بچه نخواسته باشید، خواست این خواست رو ما اصلا نباید در مقابل خود رو خواستی داشته باشید، از این حرف رو. و اینکه مثلا از ادامه تحصیل باز موندیم، شغلش رو همسرم از دست داد، خیلی ضربه های جور و باجو از مادیات گرفته تا معنویات روحی روانی شخصیتی همه جوره ضربه خوردیم. بعد از اون ماجرا الان 3-4 سالی که ما کنار کشیدیم من تا چرا یه بی‌اعتقادی شدم، یعنی از بس وقتی میشینم فکر میکنم که این شخص یا این گروه چه ضربه هایی به ما زدن به اسم در واقع مسائل مذهبی و اعتقادی، الان شدم یه آدم بی‌اعتقاد. یعنی 180 درجه تغییر کردم و من حجاب رو رعایت میکنم فقط در حد اینکه مثلا واجباتم رو، واجبات دینم رو انجام بدم، در اون حد اونم در واقع به حالت نه با تمایل و علاقه، با یک حسی که انگار که مثلا فقط نمیدونم وظیفه من مثلا این کار رو انجام بدم، یه همچین چیزی به یه همچین آدمی تبدیل شدم و نمیدونم باید روی کردم چی باشه از این به بعد.
ببینید عزیز،
چه احساسی داشته باشم؟ آیا این درسته؟ آیا اصلا اعتقادات به من چه کمکی میتونه بکنه؟ این رایی که در پیش گرفتم واقعا منو سردرگم کرده، از این آدمی به اون شکل تبدیل شدم به یک آدمی به این شکل، خودم رو گم کردم، رابطه‌ام رو گم کردم و نمیتونم هدف گذاری کنم، چون قبلا بر اساس اعتقاداتم هدف گذاری میکردم ولی الان چون ذهنم مغشوشه با این مسائل و با این ذهنیت ها نمیتونم هدف گذاری کنم تو زندگی.
ببین عزیز، نه متوجه، ببین عزیز، البته این جا به جایی و تغییر به هر حال هم ممکنه، هم معلوم نیست از این ور افتادنتونم برخی از اوقات نوعی واکنش به گذشته است. ببینید من و شما به عنوان یه موجود فیزیکی و مادی داریم زندگی میکنیم و یه مبانی هست که انکارش نمیشه کرد، بنابراین من و شما باید غذا اونو بخوریم، آب رو بخوریم، بگیریم بخوریم، همینقدر که پذیرفتیم این حد اقلا رو، کنار اینا یه چیزای دیگه میاد. یعنی وقتی گفتیم غذا رو باید بخوریم، غذای خوب و بد پیدا میشه، وقتی قرار شد کاری بکنیم کار مفید و مضر مطرح میشه، کاری که تو بازار یه قیمتی داره یا نداره، و بنابراین به تدریج وقتی نخواهیم بی خودی به قول شما اعتقاداتمون رو وارد سیستم کنیم، چون اعتقادات که از یه جایی نمیاد، اینا رو بر اساس واقعیت های زندگی یه جوری برای توجیهش درست میکنیم. بنابراین پس من شما به یه واقعیتی تو این زمینا میرسیم، و اگر یه کم اینجا دقت کنیم، فیزیک بدونیم، شیمی بدونیم، بیولوژی بدونیم، با مسائل جهان فیزیکی و مادی آشنا بشیم، درست مثل که تلفن رو استفاده میکنیم، رادیو رو استفاده میکنیم، یه حد اقلایی به ما میده که مغز مرتب و منظمی داشته باشیم. خب در اینجا دو تا اتفاق میفته، یکی موارد مبهمی است که همچنان در حوزه و حریم این طبیعت هست و واقعیت هست و علمه، که خب من فیزیک نمیدونم، شیمی نمیدونم، پزشکی نمیدونم، جراحی نمیدونم، دندان پزشکی نمیدونم، ولی میدونم یه عده میدونن، وقتی مشکل و مسئله دارم میرم اونجا. اما یه مقدار موضوعی هست که فراسوی اوناست و بیش از اونه، یعنی اون دندان پزشک و اون پزشک و نمیدونم اون مهندس هم در اون باره عقاید و نظریات مختلف متفاوت دارن، پس اونا هم اونجا گرفتن نشستن. حالا وارد بحثای جدی این تفکیکا نمیخوام بشم. خب تکلیف من شما روشن عزیز، اولش این است که به هر حال رعایت یه اصولی در جهان طبیعت درسته، من سرمو به در دیوار نمیتونم بزنم، با مشتم به شیشه نمیتونم بزنم، خب اینا رو باید پذیرفت. قسمت دوم صحبت و مشکلی و یا مسئله‌ای که من پیدا میکنم این است که از این مرحله که میگذرم بیام درباره اون باورها و اعتقاداتی که شما بهش اشاره کردید دونه دونه شو مطرح کنم، به صورت یه سیستم و مجموعه درش نیارم که بعدم مجبورشم یه سیستم کلی رو بپذیرم، حالا توش ببینم این اونا چه گفتن. یعنی اشکال کار این موضوع این است که اون اصل تقسیم و تفکیکی که در رشته‌های مختلف علمی فیزیک و شیمی و بیولوژی که تفکیک میکنه، یا حتی در خود فیزیک و شیمی و بیولوژی است که قسمت‌های مختلف رو جدا میکنه، این کارو نمیکنیم. ما میرسیم فکر کنیم مثلا یک خدا رو وارد صحنه کنیم به عنوان اصل معادلمون، دیگه حالا بقیه موضوعا و مسائل حله، در حالی که به هیچ وجه مشکلی رو حل نمیکنه مگر اینکه بخوایم خودمون رو فریب بدیم. هر چیزی باید بره سر جای خودش. بنابراین شما قرار نیست با یه زمینه که نمیدونم، حالا که اونقدر باورمند بودم به یه چیزایی، حالا ناباورم به همه چیز، اولا مهم نیست، ناباورید که ناباور باشید، ولی شما در قالب موارد مجبورید یه نظری یا یه عقیدهی راجع به چیزی داشته باشید. خب اونجا رو کوشش کنید به واقعیت نزدیکش کنید، و به همجاست که وقتی که شعار و شعور رادیو همراه این است که اصل و اصالت با انسانه، یعنی این اولینه، و دوم اخلاقه، برای که این پایه کاره، بعدش علم و عقل و واقعیت. روزی که اصل و اصالت رو شما در انسان و اخلاق و علم و عقل و واقعیت میدونید، به نظر من همه جنبه های اصلی و اساسی وجود انسانی رو پوشوندید، و در نتیجه حالا میتونید در مورد اینا بحث کنید، صحبت کنید، آگاهی خودتون رو بیشتر کنید. یعنی روزی که شما پذیرفتید در این جهان قراره که ما غذا بخوریم، یا قراره که از این ور به اون ور حرکت بکنیم، یا قراره با آدما در ارتباط باشیم، حالا از چه وسیله ارتباطی استفاده کنیم، جوابا اونقدر پیچیده و عجیب و غریب نیست. ولی اگر یکی سوال کنه چگونه زندگی کنم، خب اصلا سوال درست نیست و به همین جاست که جوابی هم به این راحتی براش پیدا نخواهید کرد. نتیجتاً با یه جمله کلی با موضوع برخورد نکنید که یک، من جواب همه سوالا رو دارم، دو، جواب هیچ سوالی رو ندارم. هیچ کدوم از اینا درست نیست. من در خصوص هر موردی میتونم حرفی، عقیده‌ای، نظری داشته باشم. بنابراین متاسفانه تلفن شما قطع شد. اگر یه موقع روی خط آمدید به من بگید مثلا درباره چه چیزایی شک دارید یا باور داشتید یا باور ندارید، اونا رو میشه مطرح کرد. فا موضوع جالبی هم هست برای یه آدمایی که از یه چنین انزوای ذهنی و فکری میان و با یه برچسبی فکر میکنن همه چیز رو میدونن، به حقیقت و به خدا و به عشق رسیدن. اینا خیلی خطرناک میتونن باشن، برای که معمولا نه به حقیقت رسیدن، نه به خدا رسیدن، نه به عشق، بلکه فقط به خش و جدایی و خودخواهی رسیدن. و به همجاست که مدعیان جواب همه سوالات رو، اونم در این گونه مواردی که اصلا پرسش درست طرح نمیشه، چرا به اینکه جوابی داشته باشه رسیدن. به هر حال متاسفم که تلفنتون قطع شد. حالا اگر این دفعه دیگه آمدید تو همین چارچوب با هم گفتگوی دیگری خواهیم داشت و من اجازه بدید از این فرصتم استفاده کنم برای پیام‌های خودم، بعد میریم و برمیگردیم با شنونده عزیزی که از ساعت 9 روی خط بودن، با ایشون گفتگومون رو خواهیم داشت. یادآور میشم که من این شنبه 19 سپتامبر در ونکوور کانادا دو کنفرانس خواهم داشت و بعد شنبه و یک شنبه هفته آینده 26 و 27 در لندن خواهم بود و کنفرانس 16 ساعته کودک درون را از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر خواهم داشت که 3 هیپنوتیزم جمعی داره و 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی تولد تا 12 سالگی. همچنین روز دوشنبه 28 در هانوفر هستم، سه شنبه 29 در کل و چهارشنبه 30 هم در فرانکفورت. هر روز هم دو کنفرانس در اون شهرها خواهم داشت. به امریکا برمیگردم و روز جمعه 2 اکتبر در منطقه واشنگتن سی، مریلند، ویرجینیا دو کنفرانس خواهم داشت. شنبه 3 در مونترال در کانادا دو کنفرانس و یک شنبه 4 در تورنتو دو کنفرانس و به لس آنجلس برمیگردم و خوشبختانه شنبه بعدش جشن مهرگانی داریم که علاوه بر برنامه احتمالاً هنری یا فراوونی به جذبه که تیکه تیکش عرض نکنم، بلکه احتمالا 3 گروه عرض کنم که ارکستر رو خواهیم داشت، یکی سنتی و 2 به هر حال مبتنی بر آنچه که موسیقی امروز هست که به دلیل محدودیت که از داره اعلان نام این دوستان داریم به خاطر قراردادهای دیگر کنسرت هایی که دارن، ولی اون رو خوشبختانه 2 قبلش میتونیم با راحتی اعلان کنیم، در خدمتون خواهیم بود. مطمئنم برنامه خوب و خوشی خواهد بود. حدود 2000 نفر از هموطنان و همزبانان رو در سابان تیاتر روز شنبه از ساعت 8 تا 11:30 احتمالاً طول خواهد کشید، 11:30 سه ساعت برنامه رو که حتما داریم و سر ساعت هم شروع خواهیم کرد، ناچاریم. این است که روز شنبه خواهد بود و فرصتی است که دوباره با هم و دور هم باشیم. ضمناً یادآور میشم که کروز ما که از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه هست، 3300 نفر از دوستان رو هم اکنون داریم. کمی کمی کابین اینجا اونجا باقی مونده که اگر دوستان مایل هستن میتونن اون رو داشته باشند. اگر توسط رادیو همراه قبلا چارت شدید، چون قرار شده اون پولا باز پرداخت بشه، اگر به شما برگردوندن که ممنون میشیم حساباتون رو چک کنید یا از طریق شماره تلفنی که پشت کریدیت کارتتون هست ممکنه چک کنید، چون هنوز ممکنه صورت حساب ها نیامده باشه، اون موقع لطف کنید اعلان کنید که مایلید ما دوباره شما رو چارج کنیم از طریق سیروس تراول دوستان خوبمون، یا میخواید به صورت کش و چک اون رو بپردازید که تا 2000 دلار، 50 دلار و تا بیش از 2100 دلار برای هر کابین رو میتونید کم کنید، ولی جای شما رزرو هست. از اینکه با هم صحبت بکنیم یا نکنیم، تا زمانی که شما تصمیم نهاییتون رو ابلاغ نفرمودید، همه چیز روشن نشده، ما همچنان جای شما رو حفظ خواهیم کرد. از این بابت متاسفم ولی با توجه به آنچه که بعدن اتفاق افتاد معلوم شد که این دوستان ما بسیار بسیار بد، غلط، حتی غیر قانونی عمل کردن، که حالا اون قصه دیگریست که بعد از حل این مسائل بهش خواهیم رسید. 7 نفر خواننده شاید هم بیشتر رو در کروز خواهیم داشت، برنامه دیگری برای دوستان در نظر گرفته شده، نه این ماه، حتی آخر ماه دیگه، تا آخر ماه دیگه احتمالاً برای شما نامه خواهد آمد که در اونجا یا ایمیلی که قرارهامون رو به نوعی اعلام میکنه، اگر باش موافقی تو همون بوده امضا میفرمایید، ساعت شامتون رو مشخص کنید، ساعت کنسرت رو مشخص میکنید، ساعت برنامه‌های من رو مشخص خواهید کرد و مطمئنم بهتون خیلی خیلی خوب و خوش خواهد گذشت. ضمناً یادآور میشم که ما اسپانسر خواهیم داشت که اعلانش خواهد اومد. دوستان میتونن اسپانسر سفر کروز ما باشن که 200 تا اناونسمنت رو طی مدت 100 روز روزی 2 تا خواهیم داشت تا برسیم به کروز. ضمناً میتونن اونجا سخنرانی 30 دقیقه‌ای داشته باشن درباره حرفه و شغلشون، یا میتونن اونجا دسکی یا محلی برای ارائه کالاها و خدماتشون داشته باشن. البته فروشی نمیتونن داشته باشن، ولی میتونن در مورد خودشون هرچه مایل هستن بیان کنن، یا بنرهایی است که نامهای مؤسسه و خودشون به گونه‌ای که مایل هستن روی اون نصب خواهد شد. اگر در این مورد مایل هستی اطلاعاتی بگیرید، لطفاً به دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید. 310-441-5111. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم، من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همایون صفت زیبا ولی خشن
باریکلا
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کرد
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی یالا
آخر دیکتاتور پیداش
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام میام.
آره عزیزم بفرمایید. من شما رو متشکرم عزیز.
خسته نباشید. من از خودم اول بگم. من 21 سالمه. 4 سال خوره اومدم آمریکا. 4 سال گذشته کالیفرنیا بودم. یه سمایی هست موف کردم از اونجا باشه دانشگاه تازه قبول شدم. بعد یه برادر دارم 31 سالشه. الان هم نمیدونم از حدود 10-12 همه پیش رفتم ایران. بعد تصمیم گرفتم فکرم من پرنسپل اینا ندارم. مامان هم گفتم که بیاد اینجا موف کنه پیش من. الان اونم فکر میکنم یکی از تصمیمهای بعدم بوده. بعد چند تا ایرادی که دارم فکر میکنم.
نه بذار من یه سوالی بکنم اول برای من اون مهمه. شما 4 سال قبل که اومدید تنها اومدید و برای چی آمدی عزیز؟
ما تابستون از 11 سالگی ما گرین کارت گرفتیم. 11 سالگی من گرین کارت گرفتیم. داداشم بعد از دانشگاه تصمیم گرفت بمونه اینجا. منم اینجا رو دوست داشتم. ما فامیل داشتیم تو کالیفرنیا. میخواستم بیام ولی مادرم پدرم همیشه خواستن که من دیپلم رو بگیرم بعد موف کنم. بعد هی تابستون رفتیم اومدیم. 17 سال خورده این بود دیپلم گرفتم اومدم اینجا. بعد سوال دیگه داشت؟
نه حالا صبر کن عزیزم. نه هنوز سوال هایی بود ولی تو طی 4 سال گذشته فقط تونستی کالج رو تموم کنی. 2 سال اول تموم کردی؟
بله سال اول.
نه نمیخوام جزئیات چون نمیخوام. حالا یه کمی هم نزدیک گوشی باش برای که صدا یه ذره فاصله داره خیلی شفاف نیست. بنابراین تو الان چه رشته ای رو انتخاب کردی و کجا رفتی عزیز؟
کامپیوتر ساینس. اومدم ASU.
اوکی. خب حالا اونجا که خب دانشگاه خوبی است. حالا به من بگو که سوال در مورد رشته تحصیلی اینا چیه؟ یعنی دو دلیل راجع به چی عزیز؟
من دو دلیل از رشته الان دیگه به رشتم با علاقه دارم. من اول کسی نبودم که اصلا بخوام درس بخونم و اینا. از دبیرستان اینا هم اصلا درس نخونم تو راهنمایی هم خیلی اصلا یه دنیای دیگه داشتم خودم. ولی الان اتفاقا به درسم علاقه دارم. اولین بار که میبینم هی فکر میکنم ADHD دارم و اینا. نه الان با درسم و دوستام و دارم کارم انجام میدم. ولی از یه بار بقیه رفتارم یکم خودم نمیترسم ازش ولی بعد رفتارم فکر میکنم دارم تصمیم خیلی عجیب غریبی میگیرم. و اینکه یه چند تا چیزی که پیدا کردم رو کنم یکی اینکه تو کنم اعتیاد دارم.
به چی اعتیاد داری؟
من مثلا تا نزدیک یه سال پیش مثلا به مروانا فکر میکنم اعتیاد داشتم.
خب چقدر این مصرف میکردی عزیز؟
همیشه داشتیم تو خونم روی ریدو.
خب چه مدتی؟
شما اولین سالی که پرسیدین گفتین اینجا تنها اومدی. من اولش که اومدم اینو نه اصلا سال اولش مادرم اینجا بود، بعد برادرم یه شهر دیگه بود موف کرد پیش ما، یه مدت پیش هم بودیم تا اینکه وضعیت مالیمون نتونستن دیگه بمونم. منم اصرار رفتم پیش مشاوره، بعد ایشون به من گفتش که مثلا تو اینجوری نمیتونی با اینا بسازی و اینا، بزن بیرون. منم رفتم کار گرفتم و اینا، از مادرم جدا شدم، باز خودم جا گرفتم، گفتم شما میتونی برگردی به مادرم. بعد بعد از اون که اولش من مثلا من چون ایران هیچ کاری نکردم، اومدم اینجا خیلی وایلد بودم، خیلی زیادی شیطونی کردم. بعد به همین علف اعتیاد پیدا کردم، روزی دو بار مثلا شاید بیشتر میشد بعض وقتا، یه ده ماه اصلا دیگه ده ماه بیشتر دیگه طرفش نرفتم. ولی الان مثلا میبینم من یک ماه به صورت تفریحی مثلا سیگار میکشیدم، الان میبینم نه، مثلا من الان شاید فقط یه روز نکشیدم، و یعنی تا امروز کم بیشتر از دیگه بس مثلا هفته این مصرف میکردم. بعد حتی میبینم خب اینم گذاشتم که من هر ویکند در حال مثلا همش بیرونم بار و الکل همش.
خب حالا تو میدونی آدم ها دو جور خودشونو میکشن، یکی یه دفعه، یکی به تدریج گرجوال. حالا خب مبارکت باشه دیگه، تصمیم به مردن. دکتر با این باهوشی این توانایی چرا این مسخره بازیار در میاری؟ تو اول تو یه دنیایی برای خود درست کردی، بعد اونجا قلقلی خوردی، باورت شده، هنوزم ادامه میدی، آمدی رشته تحصیلی تو پیدا کردی، ماجرای اعتیاد تو بگذرون، بذار پشت سرت یه دوست پسر اگه میخوای پیدا کن، با یه نفر استدی برو و تمومش کن دیگه. تو اگر یه ذره آروم بگیری میتونی کارات رو انجام بدی.
الان آخه مثلا یکی مشکل همین قضیه رابطه هم مثلا ناراحت هم نمی کنه کاری که می کنم، فکر نمی کنم دارم اشتباه می کنم، ولی فکر می کنم خیلی I'm wild like.
خیلی خوب، حالا بهش بگن غرب وحشی، وحشی دیگه، تو غرب امریکا آمدی معلوم وحشی شدی دیگه، پر موازی باش کسی رو شاخ نزنی و بقیه مهم نیست دیگه.
خشم عصبانیت هم چیکار کنم؟ مثلا فقط بیشتر در کسی ندارم، خیلی بعد از مثلا مروان رو مصرف کردم یکم بیشتر به خودم آمدم، بعد یکم کنترل شده شده، ولی الان مثلا با دوروبریم مشکل نداره، با مادرم مثلا اگه ازم امروز دوباره بپرسه که کلاس ساعت چند داری، یعنی مثلا یهو عصبی داغ میکنم. یا من اینو به تو نگفته بودم مثلا این کنترل نسبت به مادرم اینو حداقل، یعنی خانواده‌ام فقط نمیتونم کنترل کنم، باز با بقیه کنترل شدن اونو چیکارش کنم.
حالا ببین عزیز، تو در این که مقدار احتمالاً دو چیز رو من در تو علائمشو میبینم، یکی به عنوان یه مشکل حالت افسردگی و شیدایی، یعنی حالت منیک رو داری، ماجرای ADD و ADHD، ولی حالت شیدایی رو داری، منیک دپرشن ممکن داشته باشی. چقدر برخی از اوقات تو هوایی و خوشبینی و مثبتی و امیدواری، بعد یه دفعه سقوط میکنی و حوصله نداری و هیچی برای اهمیتی نداری؟
میتونم بگم این سه ماه دیگه اینجوری نبودم اصلا، یعنی وقتی که به خود سه ماه مثلا خیلی به خودم دیگه اومدم، از این حالت از یعنی دیگه خوشبین فقط واقع بینم، خوشبین نیستم، ولی مثلا افسردگی هم نداشتم. من که خودم بخوام یه چیزی رو یه مثلا دیدریم کنم که مثلا او این طرف نشد اینا، فقط مثلا دو روز دیدریم کنم that's it. و اگه به جز این قبل انا چرا مثلا زیادی خوشبین و اینا، ولی یه ها میبرم پایین الان
okay.
خودم عجیبه دیگه اینجوری.
خب حالا سوال من این است که تو خانواده پدری و مادری موضوع و مسائل روانی چیه میدونی داشتن؟
من با پدرم مثلا اعتیاد داره، اعتیادش به خوب رفت، اصلا هنان سن 8 سالگی صبح تا شب کتاب میخونه و همش تو علم و از این حرف ها. بعد طرف مادرم خاله مثلا یکم حالت افسردگی اینا دارن، با اینکه همه چی دارن مثلا هنوز افسردن. بعد که پدرم میدونم عمم مثلا اونا هم مثلا حالت اعتیاد مثلا بعد از انقلاب یهو همشون مومن شدن و تو اتاق و عکسشون رو قایم کنن. یه حالت اساساً افسردگی هم تو اونا بود، ولی از برادرم این چیزا رو سوال کردم که بیشتر میدونم، میگه ما چیز به اون صورت گنده به جز این چند نفر که مثلا اینجوری بودن نداشتیم. مثلا بگید
حالا به من بگو که آدمایی که دور بر تو هستن چقدر فکرشون این است که تو خیلی حد و مرز رو نمیشناسی، باوندری را رعایت نمی کنی، برخی از اوقات همه به هم میریزی.
من آخر چون با کسی درمیان نمیذارم کاری که میکنم، فقط مامانم خیلی مثلا هست تو رو این قضایی که مثلا بله یه مدت مثلا قرارشو گفتم اگر اینجا بمونی باید کنار بیاد، it's my college life but let it go، من شب و شب خونه نیام. بعد وقت ولی الان دوباره هی برمیگرده تو مثلا هم شب و نباید بیای خونه و که نمیدونم دیگه میان. یکی از دوستان فقط با از این چیزا میدونه نمیگه که تو نمیدید رو رعایت نمیکنه، ولی از وقتی من موف کردم از کالیفرنیا هی به هم مثلا میگفتش که به میرونجا مثلا اسم در نهره آبر خودتو نبری، مواظب باش، اینا شاید نشون بایی که مثلا من شاید بعض وقتا لیمیتم رو رعایت نمیکنم.
چقدر در ارتباط با بعض پسرها وایلد و عجیب و غریب عمل میکنی؟
اولا من I'm into some weird guys first thing. بعدش هم این که مثلا با یه نفر مثلا الان با کسی بود میخواستم رابطه داشته باشم، یعنی رابطه طولانی، ولی از هم دور زندگی میکنیم گفت نمیشه. بعد من یکی رو اینجا داشتم با اون سرکم آروم پیش ببرمش، بعد بازم آروم پیشش بردم ولی دیدم نمیدونم زیاد شاید جذاب نیست. این وسط رفتم شیطونی مثلا سراغ کسی دیگه از دوستان بودن.
مثلا ممکنه تو یک سال با چند نفر پسر تو دوست بشی؟
دوستی یا مثلا
رابطه
سال گذشته فکر کنم 10 تا داشت.
حالا ببین از آخر خطری که تهدیدت میکنه اینی که میتونی گرفتارتر بشی، به همجرد است که هم بایپولاره رو داری، هم یه مقدار مشخصات یه دلم میخواد بیشتر بدونی هیستریانیک یا بوردرلاین داری، یه شخصیت هیجان نمایشی هستی یا یه ذره شخصیت ناپایدار رو اونا با
نظر شما ببخشید نظر، ولی مثلا رابطه هم اذیت هم نمی کنم، ولی از من فکر میکنم در اگه کسی بفهمه یه موقع مثلا میگه که تو نرمال نیست.
خب نه من کاری به اون ندارم عزیز، رابطه ها اذیت نمی کنه یه مسئله است، این که تو کسای دیگر رو اذیت می کنی یه موضوع دیگه است، بعد این که اگر یه موقع این وسط ها گرفتار یه خود و چلو دیوونه مثل خودت بشی آسیب بهت بزنه چی؟ وقت مسئله ما داریم.
خب مثلا همیشه سعی کردم ادرا از حرفامو بسازم، مثلا دو ماه با طرف آشنا بودم هنگاو کردم با دوستام اینا رفتیم بیرون، بس مثلا اگه ما به قراری نیست مثلا فکر میکنم مثلا من قراری نیست باش به جایی برسم و طرف فقط فیزیکوی جذابه مثلا اتفاق افتاده مثلا هفته پیش، ولی یکی که فکر میکنم پتانسیلش داره که با هم دوست باشه مثلا I took it slowly باش هیچ کار رو نکردم، مثلا بهش میگم حالا فعلا صبر کن که بیشتر هم رو بشناسیم و اینا.
دوستانت و دیگران از نظر ظاهر و زیبایی تو چه نظری میدن؟ میگن نمرت A B C D F کدومش هستی؟
دوستان فکر کنم بهم B پلاس بدن.
حالا پرسشت از من چی عزیز؟
فقط میخواستم من بدونم که مثلا با همین قضیه اعتیاد یا همین این که من شاهد خودم نمیدونم، بعد شما مثلا
پیشنهادی داری؟ آره عزیز، بعدم معتقدم دختر باهوش هستی، یه مقدار باید در این زمینا بخونی و بدونی، اگر منابع انگلیسی رو راحتی میتونی پیدا کنی، ولی من هم سی دی ترس و استرس و وحشت هم افسردگی هم خشم رو بهت پیشنهاد کنم، هم استرس رو اون یه مست، بعدم شخصیت سالم و ناسالم رو. علتش هم این است که من دلم میخواد تو مثلا فرض کن علائم خودشیفتگی رو یا علائم هیجانی نمایشی رو و علائم شخصیت ناپایدار رو ببینی. مثلا اینا روی هم مثلا 140-150 تا هستن، ببین چه مقدارش بد میخوره. آیا حالت مثلا نارسیستیک پرسونال دیسوردر داری، هیستریونیک پرسونال دیسوردر داری یا بوردرلاین پرسونال دیسوردر؟ چون اینا چیزاییست که تو اونجا آدم میتونه بفهمه، برای که وقتی 40-50 تا علامتش رو نشون میدن و بعدم توانایی اینو داری که اون رو با خودت مقایسه کنی و جواب رو بگیری، تو باید یه مقداری شناخت بیشتری از خودت پیدا کنی. ولی باید بعد از اینکه شناخت پیدا کردی، نمیخوام قبل از اون، برای که هنوز تو این زمینه ممکنه آگاهی نش بشی، بعد باید که صحبت کنی. اما من نگران اعتیاد و اینا نیستم، و بعدم اون که مربوط به گذشته است تو فراموش کن. تو میدونی موضوع اینه که یه مقداری آدرس گم کردی، you are a little bit lost and confused، اون یه گرفتاری اولته. دومیش هم اینه که ماشینی داری کم که روشنش بکنی سرعتش میشه 60 مایل، اینه که تو خیابون مثل دیوونا رانندگی میکنی، به کسی بخاری میزنی همه رو در بداغون میکنی.
اینه که...
yeah. اینه که من فقط یه مقداری اضافه سرعت تو برام مسئله است، و دیوونه گیتم که خب اون کنار نشسته وقتی پشت فرمون میشینی معجون عجیب و غریبی در میاد، ولی میتونی خود تو پیدا کنی. من نگرانت نیستم، برای که میبینم مایت خوب بوده، بد جنسی و بدی نداری، یعنی چون اونا نداری معمولا میتونی به راه بیای.
یعنی که مقدار مثلا خیلی دورگوام،
یا خب اون مال ناپایدار بودنت دیگه، اینا سر هم کنی مردم سر کار میذاری، همین بود که گفتم به خودت آسیب نمیزنی ولی به دیگران آسیب میزنی. بعدم حقیقتش دروغ اینه که به خاطر اینکه یه کارایی میکنی که میخوای از دیگران پنهان کنی و این مقدار نگران هستی که اونا بفهمن.
مثلا نمیگم که من بیشتر از 4 سال انگلیسی بلدم، همش برام میگم از وقتی اومدم مثلا یاد گرفتم.
That's okay. حالا چه فرق؟ حالا این چیزایی که نمایشیته، برای که آخه تو جات هم درست نبود عزیز، فاصله 10 ساله با برادرت، یه جوری دختر تنهایی هستی، بعدم فشار برادر اون بالا، به هر حال یه الگو مدلی تو داشتی که خیلی با تو فاصله داشته، بنابراین یه مقدار گم و گیجی یا lost and confused. موضوع اصلی دونه، بنابراین یه کسی بهت یه کمی کمکت کنه، آدرس بده، راه تو پیدا می‌کنی. من نگران نیستم، فقط یه مقداری بیشتر در این بارا بخون و بدون. رشتت هم همون کامپیوتر نگه دار، بد میخوره، برای که بعدن خلاقیت ها و توانایی های داری که تو اون رشته میتونی به راحتی بشکفی. به هر حال موضوع به خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی
عزیز. مرسی عزیز.
روز خوبی
هستم. تام همینطور هست. خدا نگه. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگه دار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
دوستای منو، عجب مهمونی جانانه ای خانم، حذف کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیر میدادی.
ای بابا خانم، خودت که دیدی تو رو دروازی به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخر من تویی.
عشق من؟